أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل على محمد و آله و ادم بالقرآن صلاح ظاهرنا و احجب بهی خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا و اغسل بهی درن قلوبنا و علائق اوزارنا واجمع به منتشر امورنا وارو به في موقف العرض عليك ظمأ هواجرنا واكسنا به حلل الامان يوم الفزع الاكبر في نشورنا. خب عزیزان من، خاطرشون هست که در بخش قبلی امام علیه السلام راه باریافتن به عجایب قرآن و درک حقایق قرآنی رو کسب طهارت باطنی دونستن، یعنی معلوم شد که یکی از اهداف اصلی فراهمسازی طهارت قلب و صفای درون و سبکباری از وزر گناه و امثال اینها عبارت است از دستیابی به عجایب قرآن، فهم عجایب قرآن. این خودش نکته ای ها، یعنی اصلا انسان، دقت کنید اینجوری به مسئله نگاه کنید، انسان برنامه ریزی جدی برای خودسازی داشته باشه، برای مراقبت از خیشتن داشته باشه، برای تحصیل صفای باطنی داشته باشه، برای استغفار و سبک کردن بار گناه داشته باشه، و به تفصیلی که گذشت تا چی بشه؟ حتی توصل الی قلوبنا فهم عجایبه. اینه، تا انسان به فهم عجایب قرآن دست پیدا بکنه. عجایب القرآن هم میشه اون در واقع پرده های درونی قرآن که برای مواجه شدن با او انسان باید از پرده بیرون بیاد. یعنی اگر عقل ما از پرده جهالت بیرون بیاد، نفس ما از پرده ضلالت بیرون بیاد و روح ما از حجاب های ظلمانی خارج بشه، اون وقت قرآن کریم از جمال خودش پرده بر می داره. این رونمایی اونجا اتفاق می افته، اون میشه اون وقت عجایب. که حالا چیه؟ چه خبره؟ این میشه مقصد اولیا در سیر منازل. مقصدشون عبارت است از تماشای جمال قرآنه، یعنی خودش مقصده، که معلوم شد که لا یمسه الا المطهرون. بعد اون طهارت رو انسان فراهم کنه. و حالا جالبه، این طهارت و صفای ضمیر و سبکباری و اصلاح اون معایب درونی یا رفع این حجاب‌ها، خرق حجاب چه ظلمانیش چه نوریش، خود این اتفاقا حالا باز به واسطه قرآن کریم اتفاق میفته. یعنی برای اون طهارت، کسب اون طهارت و خروج از اون ظلمات باید بریم به محضر قرآن. در این تشرف مقصدمون این باشه که به آبروی قرآن، به کارگشایی قرآن، به بارش باران مغفرت الهی در محضر قرآن، ما به اون طهارت دست پیدا بکنیم، تا دوباره قرآن رو بتونیم ببینیم و بفهمیم و بشناسیم. که البته یک ذیلی هم داشتی خیلی تکان دهنده است: و زواجر امثاله التی و عفت الجبال و رواسی الان صلابته ها ان احتماله. که فهمون اون دیگه حقایق اینقدر عظیمند و بزرگند که اگر طلوع کنن این عالم تحملش رو نداره. نمادش کوها هستن. که اون گفت لو انزلنا هذا القرآن على جبل، این جبل نماد عزت و شکوه و صلابت بالاخره این دنیاست. اینجوری است دیگه، با چی شناخته میشه؟ با مثلا بخوایم یه چیز بزرگی رو، عظیمی رو نشان بدیم، کوه رو مثال میزنیم. میگه کوه ها هم تحملشو ندارن. من برسم به اونجایی که بتونم تحمل کنم اون جلوه ها رو. خیلی مطلب عالیه. اینو داشته باشید، بریم سراغ مطلب بعدی، جمله‌ای که براتون خوندم. باز هم باید توسل کنیم به ذیل عنایات اولیا، مدد بگیریم، کمک بخوایم. اونهایی که قرآن نزد اونهاست، حقیقت قرآن نزد اونهاست، مخاطب عجایب قرآن اونها هستن، حقایق قرآن عرضه به اونها شده، امین خدای متعالن، امانات الهی نزد اونهاست. باید بریم سراغ اونها، از اونها کمک بگیریم، از آبروی اونها مدد بگیریم، از وجاهت اونها مدد بگیریم، از نورانیت اونها کمک بگیریم. و همه اینها با صلوات بر محمد و آل محمد. خب حالا چی درخواست نمونه؟ این شفیع ماست، این در واقع واسطه قرار دادیم پیامبر و اهل بیت رو که اهل القرآنند، واسطه قرار میدیم. چی میخواییم؟ با اونها از قرآن کریم میخواییم مدد بگیریم، با همراهی اولیا میخواییم از حقایق قرآنی و از امدادهای قرآنی بهرمند بشیم. میشه و عدم بالقرآن صلاح ظاهرنا. خب این اولین درخواست ماست در این قطعه. و عدم بالقرآن صلاح ظاهرنا. دوستان من میدونن نوع کسانی که در مؤدب به تربیت اسلامی و الهی هستند، اینها از صلاح ظاهر بهرمنده. درسته؟ یعنی از نظر اعمال، رفتار، ظاهرشون آراسته است. این که انسان به لحاظ ظاهر چه از جهت بفرمایید سیما، از نظر لباس، از نظر آداب، از نظر اعمال ظاهری مؤدب باشه به اون چه که مورد نظر شارع اعظم هست، این صلاح ظاهر، این خودش موضوعیت داره. نوع مؤمنین ازش بهره‌مندن. این رو ما باید به عنوان یک کف و یک پایه و مبنا حفظش کنیم. این در معرض آسیبه. اگر انسان از قرآن دور بیفته، از انس با قرآن کریم فاصله بگیره، از جمله چیزهایی که از دست میده صلاح ظاهره. صلاح ظاهر یک بنیانه، یک اساسه که میشه بر اساس او، حالا بریم سراغ جمله بعدی معلوم میشه، انسان میتونه به مراحل بالاتر هم برسه. ولی خود این ظاهر موضوعیت داره. کی گفته که آقا دل تو درست کن؟ چه حرفیه؟ همه چیز درست میشه. این حرف بسیار بی ربطیه، بی اساسیه. ظاهر و باطن دستشون تو دست همه، یعنی دستشون تو دست همه. و خدای متعال از مؤمن صلاح ظاهر و باطن رو هر دو رو میخواد، و اتفاقا صلاح ظاهر و ظاهر آراسته و ظاهر هماهنگ با شریعت مقدمه است و پایه است برای رسیدن به صلاح باطن، و این اتفاقا راهگشاست و خیلی کمک کننده است. این وقت اشتباه نشه، خیلی ها میخوان این رو تخریب کنن. دیدیم اینا، این زبان ها زبان شیطانه، اینو بدونید. اون زبان هایی که آراستگی ظاهر رو، ظاهر هم به معنای موسعش، ظاهر به معنای موسعش که من الان نمونه هایش رو براتون گفتم، از سیما و لباس و افعال و سبک و مواجهه، اینو میشه ظاهر دیگه، یعنی چیزی که مشهوده. شما با طرف مواجه بشید، نشست و برخاست داشته باشید، رفت و آمد کنید، این فهمیده میشه، این میشه ظاهر. خب این صالح بودنش، به قاعده بودنش، هماهنگ بودنش با خواست به الهی، طبق قاعده بودنش، این موضوعیت داره قطعا. به همین خاطر هم میبینید یک بخش عظیمی از بالاخره آموزه های دینی اتفاقا ناظر به اصلاح ظاهره. از اتفاق کمی ظاهر رو به صلاح بیاره. این چیزی نیستش که کسی بخواد بهش حمله کنه، نادیده بگیره، بهش بی‌اعتنایی کنه. چون این روزا من میشنوم این گوشه و کنار زبانهایی هستند که شیطان با اونها، با مردم، با جوونا حرف میزنه که این ظاهر رو مخدوش کنه. و الا شما دیدید مثلا اگر کسی در واقع به زی کفار، به شیوه بالاخره کفار لباس بپوشه، شما خیال میکنید این آدم میتونه به صلاح باطن دست پیدا کنه؟ من به شما عرض میکنم محال دست پیدا کنه، از امکان پذیر نیست. این چه حرفیه یه کسی بزنه؟ آقا برید، حالا این رو به زبانهای مختلف میگن، مخصوصا برای جوانا این چیزها رو خیلی ترویج میکنن. بعد برای مخدوش کردن جامعه مؤمنین که نوعا آراسته به ظواهر ایمانی هستن، معنون به عناوین ایمانی هستن، تیتر شخصیتشون، چهره هاشون تیتر مثبت و شخصیت های مثبتیه که اینو مخدوشش کنن، اینو زیر سوال ببرن. حالا قرار از اینو داشته باشید، اتفاقا امام علیه السلام خدای متعال رو به حق قرآن قسم میده و قرآن رو به یاری میطلبه. این بالقرآن یعنی فقط هم استشفاء نیست به معنای باطنی مسئله، به معنای مراجعه به قرآن، مدد گرفتن از آیات کریمه قرآنی، آراسته شدن به بالاخره آموزه های قرآنی. از خدای متعال میخواد که این صلاح ظاهر که ازش ما بهرمند هستیم در ما تثبیت بشه. این عدم یعنی ثبت، یعنی امتداد داشته باشه، یعنی با من باشه. این حالا شما داشته باشید، بیشتر از این وقتتون رو نگیرم. و عدم بالقرآن صلاح ظاهرنا، این معنیش اینه که حضرت فرض گرفتن که مؤمنین به این صلاح ظاهر خلاصه آراسته هستن دیگه، یعنی اینو دارن. یک کسی میگفتش که خب ما مثلا در همین کشف عدالت برای اقتداء در نماز، چون انسان میخواد مثلا به کسی به عنوان امام جماعت اقتدا کنه، میخواد مثلا پشت سرش نماز بخونه، کشف این عدالت بالاخره چگونه است؟ فرمودن در اینجا از مواردی است اکثرا اینو میگن، نظر خود ما هم همینه، که در این جور موارد، این گونه موارد به حسن ظاهر میشه اکتفا کرد، اون حسن ظاهری که کشف از صلاح باطنی این شخص هم میکنه. ما بیشتر از این وظیفه ای نداریم، یعنی شما وظیفه ندارید برید تحقیق و بررسی و نمونم کنکاش و اینا که ببینیم واقعا این عادله یا نه، یعنی همین حسن ظاهرش، همین که طرف اهل نماز، اهل مسجد، اهل بالاخره صلاح رفتارش ازش حکایت ایمان و امثال اینا هست، میشه به اینها تکیه کرد و اینا خیلی مورد اهتمام خدای متعال و اولیاست. این وقت دست کم گرفته نشه که خیلی لطمه میخوریم، باید دو دستی چسبیدش همین صلاح ظاهر. خب اما به این نباید اکتفا کرد، میریم سراغ جمله بعدی. جمله بعدی چیه؟ فرمود وحجب. حالا شما میدونید که حضرت اینجوریه دیگه، یه جمله برای صلاح ظاهر میگن، بله، چهار تا جمله برای باطن میگن. خب معلومه، چون اهمیت وقتی این دوتا رو حالا بخوایم کنار هم بگذاریم، اون چه که مربوطه به صلاح باطنه، آراستگی باطنیه، طهارت درونیه، صفای درونیه، زیبایی درونه، غنی‌سازی درونه، پربار بودن ملکوت شخصیت انسانه، اون چندین برابر اهمیت داره. به همون اندازه هم اینجا برش تأکید میشه که شما در جمله قبل، جملات قبلی که داشتید، اینجا هم حضرت مجددا تکیه میکنن، اما شروعش با صلاح، یعنی این رو برای من حفظ کن، تثبیت بشه، ادامه پیدا بکنه. حالا بعدش چی؟ وحجب بهی خطرات الوساوس عن صحت ضمائرنا. بعد یعنی مؤمن اکتفاء به صلاح ظاهر نمیکنه، صلاح ظاهر یک مقدمه است، یک عنوانه، یک وسیله است، اصل مسئله جای دیگه است که اون مربوط میشه به صلاح باطنی ما. از اینجا هم حضرت شروع میکنه، وحجب بهی، به وسیله قرآن، به مدد قرآن، به راهنمایی قرآن، به هدایت قرآن کریم، من از این که سلامت درونیم به وسیله وسوسه‌های شیطانی آسیب ببینه، منو حفظ کن، نگه دار. این وحجب اینجا به این معناست، این وحجب یعنی من رو در سنگر قرار بده، برای من حصار قرار بده، سپر قرار بده، منع کن وسوسه ها رو از این که بخوان به درون من، به ضمیر من آسیب برسونن، او رو آلوده کنن. این رو از خدای متعال میخواییم. پس میره حالا رفت سراغ تعبیری هم که از باطن اینجا شده، تعبیر جالبیه دیگه، اون تعبیر هم تعبیر به ضمیره، ضمائرنا، ملاحظه میکنید دیگه، وحجب بهی خطرات الوساوس، وساوس هم که جمع وسوسه است، ذیل خطرات با این نکته است که نوعا وسوسه ها نفوذی هن، نفوذ کنندن، و به صورت همونجور که قبلا عرض کردیم به صورت پنهانی ظریف از طریق خیال و از طریق وهم وارد میشن توی بالاخره اون محیط درونی ما. مسیر ورودیشون عمدتا ایناست، دروازه خیاله. یه وقت من بهتون گفتم که اونجاها رو اگه کسی بتونه به پاد به جاهایی میرسه، خیال، وهم. تو نوبت بعدیش بالاخره اون تأثیریه که همینا روی مثلا فکر ما و امثال اینا دارن، اینا خطور یعنی نفوذ میکنن، نفوذشون هم به صورت غیر محسوس و غیر آشکاره. ولی کجا رو هدف قرار میدن؟ بفرمایید، قلب انسان رو، که اینجا ازش تعبیر شد به ضمیر. ضمائر اینجا جمع ضمیره، منظور همون باطن ماست، اون پرده درونی ماست. صحت هم که درست نقطه مقابل مرض دیگه، نقطه مقابل بیماریه. یعنی جالبه که بدونید حضرت علیه السلام برای شما سلامت درونتون رو فرض گرفتن. عجب، یعنی حداقل یه رتبه ای از این صحت ضمیر و سلامت روان و سلامت درونی شما رو مفروض گرفتن. میگن خدایا با قرآن، به مدد قرآن، به راهنمایی قرآن، با بهره برداری از انوار قرآنی، من در برابر وسوسه ها که حالا مسترش میتونه، منبعش میتونن شیاطین جن باشن، شیاطین انس باشن، هرچی، و تسلیلات نفس اماره که دستشون تو دست همه، من رو در برابر این حمله ها و این خطورات به وسیله قرآن حفظ کن. چی رو حفظ کن؟ سلامت ضمیر من رو حفظ کن. و دوستانم بدونن که آلودگی های درونی محرومیت های بزرگ رو در پیش داره، محرومیت های بسیار بزرگ رو. هر مقدارش که پیش بیاد، این بیماری های درونی محرومیت های بزرگی داره. حالا انواع و اقسام این بیماری ها، این کلمه صحت اینجا همون حرف اصلیه که این وضعیت درونی ما سالم باشه، صحیح باشه، نقطه مقابل اون مثلا مبتلا نشه و خب به مرض نفاق، به مرض شک، به مرض ریا به مبتلا نشه، مثلا این آلوده نشه به عجب. اون خطورات از همین قبیله دیگه، تا میاد و بعد این خطورات رو اگر بهش میدان بدید، اگر کسی انس با قرآن کریم نداشته باشه، اگر سپر حفاظتی قرآنی نداشته باشه، این خطورات میرن به صفحه ضمیر انسان، اونجا رو آلوده میکنن، اونجا مستقر میشن، به گونه ای که این آلودگی برای شخص تبدیل میشه به یک وضعیت ثابت. یعنی اون فضای درونی انسان با این آلودگی انس میگیره. بلا من کسب سیئتن و احاطت بهی خطیعتو، یعنی میرسه به نقطه ای که اون وضعیت بیماری در شخص تثبیت میشه و به او احاطه پیدا میکنه. ببین کار به اینجا میرسه، اولش همین خطورات دیگه. این که حضرت فرمودن چشمتون رو مواظب باشید، اگر صحنه شهوت انگیز از چشم شما عبور کرد، میخوره به قلبتون. این تیر شیطانه، این از چله شیطان شلیک شده، اینو ساده نگیرید. این مستقیم قلب، مستقیم قلب اونجا رو آلوده میکنه. سهمون من سهام ابلیس، اونم مسموم. فرمود این یه تیر شیطانیه که شیطان اینو تو سم خوابونده، بازه تیر عادی نیست. اینکه بخوره به قلب طرف مسمومش میکنه، اینو که نباید دست کم گیره. این هم خطورات شیطان و فساوسه که اینجا محل کلام هست، یه نمونه هاش. اونجا آلوده بشه، اون وقت دیگه چرز کنیم دیگه. با ضمیر ما، محل اتصال ما به ملکوت عالمه، یعنی خط تماس ما با باطن عالم باطن ماست، قلب ماست. اگر صحیح باشه یعنی بیناییش سر جا باشه، زبانش گویا باشه، گوشش شنوا باشه، هم میتونه نغمه ملکوتی بشنوه، هم میتونه جلوه های ملکوتی رو مشاهده کنه، هم میتونه با حقایق ملکوتی هم سخن بشه. اگر بیمار بشه قلب شما، یعنی اعضا و جوارحی که در واقع سرمایه اتصال شما و هماوایی شما و همراهی شما و انس شما و راهیابی شما به ملکوت عالمه، یعنی این جهاز یا از دست رفته است یا معیوبه، اینجوریه. و این اگه معیوب شد، محرومیت ها رو شما بیاد احصا کنید، این چقدر محروم میشه؟ میشه این محرومیت ها رو محاسبه کرد؟ اگر کسی چشم دلش بیمار باشه، این میتونیم بگیم محرومیتش یعنی چی؟ اگر اون گوش قلبش، سامعه قلبش ضعیف باشه، میتونیم بگیم این محرومیتش یعنی چی؟ اینا رو که نمیشه محرومیتاشو احصا کرد. لذا این دومین مطلبه، وحجب بهی خطرات الوساوس عن صحت و ما ارنا. حضرت فرض گرفتن که درون جناب عالی صحیحه. حالا از قرآن کریم باید مدد بگیریم برای اینکه این صحت سیانت بشه، این مرض درش پیدا نشه در برابر وسوسه. واقعا دوستان بدونن، اگر ما واقعا به محضر قرآن بریم، به معنای دقیقی کلمه، یعنی پناهنده بشیم، یعنی استعانت بگیریم، یعنی قرآن رو بفهمیم، با اشتیاق بریم سراغ قرآن کریم، اگر اون آدابی رو که ما قبلا به تفصیل در این جلسه ذیل اون ادب مع القرآن خوشبختانه اینجا گفتیم دیگه، مفصلم صحبت شد دیگه، یک جلسه دو جلسه نشد، خیلی مفصل شد. اگر طبق اون قاعده ما رفتیم سراغ قرآن کریم، یکی از برکاتش اینه دوستان، اینه یکی از برکاتش اینه که این صحت ضمیر ما رو هر مقداری که ازش بهره‌مند هستیم حفظ میکنه. این از کارویژه های قرآنه، چون ذکر صیانت میده. تا این تیر آمد تو توجه پیدا میکنی به برکت قرآن، چون میفهمه، تا میخواد متوجهش بشه خطر رو درک میکنه. خطر رو که درک بکنه میتونه ازش خلاصه دوری کنه، میتونه خودش رو از این تیرس این وسوسه ها کنار بکشه. یه معاشرت ناسالم تا شروع شد، مقدمات شروع شد، به برکت قرآن و به انوار قرآن کریم ازش کنار میکشه، میدونه که او ادامش صحت ضمیر رو، درون رو در معرض بالاخره آلودگی قرار میده. خیلی دوستان مواظب باشن از این محیط هایی که ازش وسوسه میخیزه، اینو یادتون باشه. یعنی از جاهایی که وسوسه ازش تولید میشه انسان باید مراقبتش رو تشدید کنه. هر کسی به حسب خودشه، افراد با هم فرق میکنن، اون تیرها برای آدمهای مختلف مختلفه، اینو باید مواظبت کنه. بعضیش البته مشترکه، بعضیش برای همه هست، ولی بعضیش نه، متناسبه با شرایط افراده. وقت با تقویت و انس با قرآن کریم انسان میتونه خودش رو بالاخره حفاظت کنه. جالبه جمله بعدی درخواست ارتقاء صحت و طهارته، یعنی این جمله اینه که من این مقدار از صحت ضمیر رو که الان دارم به برکت قرآن و به مدد قرآن اینو حفظش کنم، این از دست من نره. بعد چی میخوایم؟ قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی اینه وغسل بهی درن قلوبنا و علائق اوزارنا. این مطلب بعدی مرزم بود، یعنی از خدای متعال میخوایم که چنان که ما در جلسه قبل اشاره کردیم، ما بتونیم با حمام قرآن به تعبیری دیگه بله، ما به اون صفای برتر هم دست پیدا کنیم. این قسل اینه دیگه، اینجا وغسل منو شستشو کن. به با قرآن انسان اینو میخواد از خدای متعال. خب چی رو؟ بازم مسئله باطنه. ببینید یه جمله ظاهر رو یک جمله حضرت فرمودن، ولی وقتی که رفتن سراغ درون میبینید این با تعابیر مختلف که هر کدام هم بالاخره مشتمل بر یک بخشی از این تأمین طهارت درونی است و نیازهای درونی ماست، این رو دائما دارن حالا غنی سازیش میکنن. که اینجا ملاحظه درن قلوبنا، درن رفقا به معنای چرکه، آره این به وسخ معنی یعنی چرکه، لباس انسان وقتی کثیف میشه دیگه به همون معناست، دقیقا به همون معناست. یعنی دل اولا که نشه مبتلا به اون وسوسه ها نشه، این صحت این مقدارش که هست حفظ بشه، اما اون مقداری که آلوده شده کثیف شده اون رو هم ما باید ببریم در محضر قرآن پاکیزش کنیم، شستشو کنیم. و اون چه که از بارهای اضافه و سنگینی که اینا بسته شده، علائق اینجا به همین معناست، حتی اینجا دو سه احتمال هست، اما این احتمال برگزیدش اینه، اون اوزاری که اون بارهایی که اینها مثل یک قل و زنجیری، مثل یک بار اضافه‌ای بسته شده به دست و پای دل ما، این است. منتها از جنس بفرمایید از این بار از جنس چیه؟ از جنس اصخایی میکنم همین خباثت و کثیفی و نجاست، این است نجاست های درونیه. منطقه ویژگیش اینه که سنگین میکنه، باز میداره، امکان اعتلا و رشد و پرواز و امثال این رو از شخص میگیره. اینه و لذا هر دوتاشو حضرت آورده ذیل کلمه این قسل. بعد وغسل بهی یعنی بالقرآن درن قلوبنا و علائق اوزارنا، اینه. آب اینا دیگه فقط کار خود قرآنه. مثلا شما تصور کنید شما در محضر قرآن یه دفعه بهتون خدای متعال حرف میزنه، افلا یتوبون الالله و یستغفرونه، خدا میدونه کافیه همین که اون آتیش رو روشن کنه. یه جا میبینید همچنان شما دارید قرآن تلاوت میکنید، این هست دیگه، اون حمامات اینا هستن برای هر کسی مناسب خودشه. الم یعلمو ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یاخذ الصدقات، اینا مگه نمیدونن که خودم قبول میکنم اگه بیان تمیزشون میکنم؟ بعد یه جا میخونید میگه که راجع به این چند روز پیش من این آیه رو میخوندم، خیلی تکان دهنده است حقیقتا.
اونجایی که داره و علی الثلاثه الذین خلفوا،
اون سه نفری که در جریان جهاد ظاهرا جنگ تبوکه، اینا تخلف کردن نرفتن، که در تاریخ اسمشون هم ثبت شده. البته قرآن اینجا بنا نداشته اسم اینا رو بیاره، ولی بعضی ها اسم اینا رو در تاریخ معلوم کردن، بیچاره رو افشا کردن. خب اونا یعنی که اون سه نفر، قرآن کریم میگه اینا کارشون به جایی رسید که ضاقت علیهم الارض بما رحبت، نه فقط سینشون تنگ شد، یعنی در درون احساس کردن به خاطر این تخلفی که مرتکب شدن، یه گناه بزرگی بوده، نه فقط ضاقت علیهم انفسهم، بلکه زمین با این بزرگی بر اونا شد یک تنگنا که نفس دیگه نمیتونن توش بکشن. شنیدید دیگه، رفتن بیابان و با یک وضعی از اهلشون و از عیالشون و از خانوادهشون و از همه فاصله گرفتن رفتن. خیلی هم طول کشید وضعیتشون. بعد کارشون به جایی کشید که از هم دیگه فاصله گرفتن. اول با هم دیگه صحبت میکردن، دیدن نه اینم فایده ای نداره، دیگه باز از هم دور شدن، هر کسی شد خودش و خدای خودش. قرآن کریم وقتی میخواد حال اینا رو برای شما توضیح بده، نکته جالبش اینجاست، میگه ثم تاب علیهم لیتوبو. این مسئله است، تاب علیهم لیتوبو، یعنی اگر شما دیدید که اینجور اینا در مقام شستشوی خودشون و پاکسازی خودشون و اصلاح رابطه خودشون با خدای متعال برآمدن، اینجور دارن، این به خاطر اینکه خدای متعال این آتیشو در اینا روشن کرده، اون میخوادشون. اول خدای متعال به اینها اقبال کرده، یعنی اقبال الله تبارک و تعالی علی المذنبین اول منزل من منازل توبه. مثلا توبه از اونجا شروع میشه که روی خوش نشون میده مولا، میگه خب من میپذیرم اگه شما بیایید. وقتی این که میگه، میدونید یعنی طرف منقلب میکنه، دلش رو به هیجان میاره، چشمش رو به عشق میاره، این شعله از درونش شکل میگیره تا این بیاد قدم به قدم بره اون کارایی رو که باید انجام بده برای جلب رحمت الهی اون رو انجام بده. خب میگه تاب علیهم لیتوبو، همینجاست. و شما این آیه رو در خلوت خودتون، قرآن اینجوری، و اینو بخون برو، یادتون ما چون این قبلا مباحثه کردیم، خب اینو میشه شما بخونید به عنوان یه حکایت تاریخی و از کنارش رد شید برید. یه وقته که نه، طبق مباحثاتی که داشتیم اینو تطبیق میدید، تکرار میکنید، لطائفشو دریافت میکنید، به قلبتون میرسونید. اون وقت تو این آیه عنایت مولا تبارک و تعالی درباره کسانی که مبتلا هستند به آسیب‌های درونی، به گناه، به اون ثقل الاوزار که قبلا گفته شد، یا این علائق الاوزار که حالا گفته شد، بزنید مبتلا، میدونید مولا عنایت داره به اینا، خود این آتیش میزنه، این حمام قرآن اینه که اشاره کردیم، اینه. گاهی وقت خدای متعال این رو در قالب بعضی از اسماء نورانیش با اسمش، حالا من یه وقت خدا توفیق داد تاجه به این قضیه نشته هایی هست که عرض میکنم، الله اکبر. گاهی با دو تا نام، مخصوصا اونجایی که دوگانه های اسماء الحسنا است، دوگانه های اسماء الحسنا. تواب حکیم، مثلا الله حکیم. اونجایی که شما مراجعه کنید در سوره مبارکه نور، اونجایی که فضل خودش رو خدای متعال میخواد ارائه کنه که میگه ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم. چقدر این آیه عجیب. بعدش هم میگه که ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء. این خبرها نیست. اگه فضل او نباشه، اقبالش نباشه، لطف او شامل حال کسی نشه، مگه کسی میتونه پاک بشه؟ مگه کسی میتونه به مقام طهارت درون و اون حالت شکوفایی درونی برسه؟ ما زکا منکم قاعده است، هیچ استثنام نگذاشته، استثنا نداره که. ما زکا منکم من احدن ابدن، امکان نداره کسی به تزکیه برسه، این فضل او نباشه. این آیه میدونید چی میخواد بگه؟ میگه که حالا چشمتون رو باز کنید ببینید فضلش رو، ببینید که چجور شما رو در بر گرفته، چطور شما در احاطه فضلشید، در احاطه فضلش. و جالبه از اون دوگانه ها که برای این ورود به این ساحت خیلی راه گشاست، این دوگانه رؤوف و رحیمه. اینا رو ما سربسته میگیم داشته باشید، حالا ماجرای خودشو داره این دوگانه. از جمله دوگانه هایی که باز در ذیل اسماء هست و خیلی راه گشاست، این قریب و مجیبه. الله اکبر، قریب و مجیب. یه جایی دیگه میگه استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. از شما استجاب میخواد و خودش رو به عنوان قریب و مجیب معرفی کرده. خیلی لطیفه. اگر انسان با قرآن کریم انس پیدا کنه و مفاهمه پیدا کنه، این ارتباط بین ما و قرآن کریم برقرار بشه، این برکات هست. از جمله همین این غسل دیگه. ببینید چه میکنه در طهارت، در پاکسازی اینجوریه. یا مثلا شما شنیدید ماجرای اون مشهور فضیل ابن عیاض کیه؟ بله بله بله، آفرین. اون در دل شب تو اون وضعیت خاص همین آیه الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، وقتش نشده؟ همین یه آیه اصابت کنه. خب یه شخصی رو از حزیز جهنم میبره به اوج بهشت با اون همه بارهای سنگین، اوزار، درن، خیلی آلوده بوده این شخص. یه چیزی هم بهتون بگم، پاکسازی های قرآنی هم تدریجیه هم به صورت دفعی و لحظه‌ایه. اینا از کارهای قرآن لحظه‌ایه، یعنی میسازه، یه زمینه‌ای رو میسازه در لحظه، شخص رو به اون طهارتی میرسونه که این سعادت شهادت رو پیدا میکنه و میره. یعنی دیگه میگه بیا دیگه، این دیگه مال خودمی دیگه. اینقدر این تمیز میشه که اینو ما این پاکسازی های لحظه‌ای رو در جنگ تجربه شو دیدیم. از خصوصیات جهاد اینه، این ایام ایام کربلای پنجه دیما. آره اون اینا چیزاییست که انسان میتونست ببین. یعنی یک کسایی که شما باورت نمیشه چنان در اون لحظه اینا میرسن به اون مقام طهارت، به اون صفا، به اون تمیزی، که این دیگه یه لحظه دیگه نباید اینجا بمونه در معرض آلودگی. مشتریش میشه خود خدای متعال که گفت ان الله اشترا، میگه حالا خریدارت خودم، بودی بیا پیش خودم، در لحظه میبره. هم تدریجیه هم با این مقدمات در لحظه اون اتفاق بزرگ میفته. خب اجازه بدید این دوتا جمله رو هم بخونیم و امشب ما یه کمی تأخیر هم داشتیم دیگه، شما رو معطل نکن. وجمع بهی منتشر امورنا، منتشر امورنا. اجازه بدید این بمونه، حیف این مطلب داره. یعنی همین جمله هم جمله بعدیش یه خورده کار داره. انشاءالله خدا بخواد عمری باشه، مطالب عالیه که جلسه بعدی انشاءالله یه عمری باشه عرض کنیم. خیلی خوب، پس حاصل مطلب امشب این شد که ما صلاح ظاهرمون رو که مربوط میشه به انتظام عملی، رفتاری، سیمایی، این رو باید از قرآن کریم دریافت کنیم، این صلاح ظاهر رو. و تأکید ما اونجا این بود که برخلاف بعضی از خلاصه مطالب شیطانی که گفته میشه، اتفاقا ظاهر به صلاح بودنش، آراسته بودنش، مؤدب بودنش به آداب شرع، این اصالت داره. مطلب دوم این بود که اگر ظاهر اینقدر مهمه، حالا صد چندان اون صحت درون، سلامت روان، اون خدمتون عرض کنم پاکی و صفای درونی، اون که اهمیت داره. و جالبه که همه اینها رو میشه با قرآن کریم به دست آورد، از رهگذر انس با قرآن، همنشینی با قرآن کریم، استضائه از انوار قرآنی، مخصوصا اونچه که جلسه گذشته عرض کردیم در خلوت ها، اونجا که انسان بتونه تمرکز کنه و بتونه از اون بالاخره لحظه های درخشش انوار قرآنی بهرهای ویژه خودش رو داشته باشه. رزقنا الله و ایاکم. انشالله خدای متعال اونچه رو که امام سجاد علیه السلام در این دعای 42 خواستند برای خودشون و برای دوستانشون، برای ما مستجاب بشه دیگه انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.